بسم الله الرحمن الرحیم. درس علم رجال، استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از بحث، حدیثی را خدمتتان عرض کنم. در بهار جلد 70 طبع جدید صفحه 289 عن صادق علیه السلام قال من اخرجه الله من ذل المعصیت الى عز تقوا اغناه الله بلا مال و عزه بلا عشیره و آنسه بلا بشر و من خاف الله عز و جل اخاف الله منه کل شی و من لم یخف الله عز و جل اخافه الله من کل شی. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند که کسی که خداوند به او توفیق بده و خداوند او را از ذلت معصیت به عزت تقوا برسانه، از ذلت معصیت بیرون بیاره و در عزت تقوا داخل کنه، چنین کسی را اغناه الله بلا مال، خداوند او را بدون احتیاج به مال غنی میکند و بی نیاز میکند و اعزه بلا عشیره، خداوند چنین کسی را بدون احتیاج به عشیره و قوم و خویش عزیزش می‌گرداند و آنسه و بلا بشر، خداوند با اون انس می‌گیرد بدون اینکه احتیاجی به انس با بشر داشته باشه. و من خاف الله عز و جل اخاف الله منه کل شی، هر که از خداوند بترسد خداوند همه چیز را از او می ترساند و کسی که از خداوند نترسد خداوند او را از همه چیز می ترساند. خدا انشاءالله که توفیق تقوا به همه من عنایت بفرماید. اما بحث که داشتیم در این بود که عرض کردیم که بعد از اینکه در بحث خودمان حدیث را به اعتبار رجال واقع فسند به صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسیم کردیم که این برای ما پایه‌ای و اساسی خواهد بود در مقام استنباط احکام خداوند، باید توجه داشته باشیم که اخباریین در این موضوع با ما مخالفند و ما در موضوعاتی که اخباریین با ما مخالف بوده اند در هفته قبل، در جلسه قبل عرض کردیم که به جلد اول کتاب روضات الجنات حالات محمد امین استرآبادی مراجعه کنید. 40 مسئله است که بین ما و اخباریین محل اختلافه. 29 مسئله ایشان در آنجا ذکر کردن که یکی از اون مسائل همین مسئله است. اونها میگن به این که چند نکته اینجا اونا دارن. یکی این که میگن که صحت اندل قدما با صحت اندل متأخرین فرق داره. صحیح در اصطلاح حدیث اندل قدما و صحیح در اصطلاح حدیث اندل متأخرین فرق داره. اونا میگن صحیح اندل قدما، اون خبریست که محتف باشه، محفوف باشه به قرائنی که مفید قطع به صدور اون حدیثه. به رجال سند کار ندارن، قرائن را میزان میدانن. میگن صحیح اندل قدما اون حدیثیست که مقرون باشه به قرائنی که مفید قطع به صدورش باشه. ضعیف حدیثیست که لم یکن کذالک، این طور نباشه. بنابرای اینا میخوان بگن که اندل قدما تنویع حدیث را منکر نیستن، نمیخوان بگن که اندل قدما حدیث متنوع نبوده، منقسم نبوده. منقسم بوده است الا صحیحن و ضعیفن، ولی صحیح اندل قدما یعنی خبری که مقرون است به قرائنی که مفید قطع به صدورون حدیثه، ضعیف خبر است که این چنین نباشه. این یک نکته، یک مدعا از مدعای آنها. مدعای دوم آنها این است به این که اخبار کتب اربعه، بلکه اکثر گفتن نه تنها کتب اربعه، بلکه اخبار کتب معتبرهی که وسائل از آنها اخبار را جمع آوری کرده، حدائق جمع آوری کرده، اون اصول اربع معه که در دسترس قدما بوده، اخبار مندرج در اونها کلها صحیحه. به همین معنا عرض کردیم همه اونها صحیح بوده، یعنی همه اونها مقترن بوده به قرائنی که مفید قطع به صدور اونها بوده، اینطور ادعا میکنن. اینا میخوان بگن که اخبار کتب اربعه، علاوه بر کتب اربعه، این کتبه که در اصول بوده اند و اند کلینی و اند شیخ توسی و امثال اونها، حتی بعض یا بعد از شیخ توسی هم موجود بوده اند، اینها اخبارشان اخباری هست که اخبار روایات اونها صحیح هست، کلها صحیح هست، اینطوری میخوان ادعا کنن. تمام اونها ما قطع به سطورشان داریم که صاحب حدایق عرض کردم، اون صاحب حدایق در جلد اول حدایق آدرس شرط کردیم، ایشان شش دلیل ذکر کرده برای این موضوع که این روایات همشان صحیح هن. جلد اول صفحه چندم عرض کردم اون روز؟ بله 14 حدایق بر. خب بعضی از برادران یادداشت کنن، خب خیلی خوبه. و همینطور عرض کردم مولا محسن فیض کاشانی هم در جلد اول وافی صفحه چندم بود؟ صفحه ششم بود. ایشان هم بله ادعا کردن که اخبار موجوده در کتب اربعه، چون وافی از کتب اربعه فقط نقل میکنه، اخبار موجوده در کتب اربعه کلها صحیحن به همین اصطلاح قدما. و همینطور صاحب وسائل هم اون رو عرض کردیم که در فائده سادسه در جلد بیستم وسائل ایشان هم ادعا کرده تمام روایات در وسائل 35,000 حدیث وجود داره. ایشان ادعا میکنن که تمام روایات که ما در این کتاب ذکر کرده ایم از اون اصول گرفته شده و همه اینها صحیحن. این ادعای اینهاست. البته اخباریین با هم فرق دارن، بعضی از اونها خیلی تندن نسبت به اصولیین، خیلی تند هستند زبانشان و قلمشان تند علیه اینها، تعبیرات دارن که خیلی تنده. بعضی از اینها معتدلن. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جواهر در اول بحث صلات جمعه، برای اینکه اخباریین نوعا نماز جمعه را واجب عینی میدانن، یعنی واجب تعیینی میدانن، چون این چنین هستن طعن به اصولیین زیاد دارن. در اول بحث صلات جمعه صاحب جواهر تعبیرات تندی از اخباریین که علیه مجتهدین بزرگ اصولیین هست ذکر کرده. مثلا یکی از آنها کتابی نوشته مخاطب کرده فرزند خودش را که از اخباریین، که فرزندم با ما باش، یعنی با ما اخباریین باش، ولی اول کتاب نوشته یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اینجور نوشته مثلا. بعد خلاصه از این قبیل تعبیرهای تند بعضی از اخباریین مثلا دارن، ولی بعض اخباریین نسبتاً معتدلن. صاحب حدایق از اخباریین معتدله، صاحب وسائل از اخباریین معتدله، مولا محسن فیض کاشانی نسبتاً معتدله، اما بعضشان تندن. از جمله اون تندها که شمان محمد امین استرابادی بود که گفتیم در روضات الجنات مطالعه کنید حالاتشه. خلاصه یکی از حرفای اینا این است به این که این تنویع احادیث به چهار قسمت بر حسب رجال سند، صحیح و حسن و وثق و ضعیف، بدعته. اونا میگن صحیح اندل قدما بوده، ولی اونها به رجال توجه نداره، به رجال سند. صحیح یعنی کل خبر این که یقترن و به قرائن مفید قطع به صدور. اما تقسیم ما به صحیح و ضعیف و حسن و وثق به لحاظ رجال سنده. اونا میگن تقسیم به حسب رجال سند از بدعت هاییست. حالا این بدعت را کی گذاشته؟ اینا میگن این بدعت را مثل مولانا محسن فیض گفته، بدعت را علامه حلی گذاشته. در کلمات بعضی گفتن استاد علامه که ابن طاووس مثلا گذاشته، ولی هرچه هست این را جزء بدعت ها حساب کنن. میگن این دو تا ضرر داره، این کاری که علامه حلی و امثال آن کردن و تقسیم کردن حدیث را تقسیم کردن بر حسب رجال سند به این چهار قسم، بر خلاف تنویع و تقسیمی که قدما داشتن، یکیش این است که این باعث میشه که خب علما برن سراغ رجال سند به نتیجه در کافی، در تهذیب، استبصار، من لحاظ الفقه، این کتب افرادی هستند از لحاظ رجال ضعیف باشند. این لازمه شده که در همین کتب هم اخبار ضعیف وجود داشته باشه، و حال اینکه اینا مدعی هستند که تمام اخبار این کتب صحیحه، نه تنها این کتب و کتب دیگه مثل خصال صدوق مثلا معانی الاخبار که همه اونا که اونا میگن این همش صحیحه. یعنی این کار شما باعث میشه به این که در همین کتب هم احادیث تقسیم بشه به صحیح و حسن و وثق و ضعیف، و حاضر این ضرر است برای اسلام. اینا میگم این که نه، تمام این اخبار صحیح بوده، و این کار شما باعث میشه به این که عده قسمت زیادی از اخبار این کتب هم رمی به ضعیف بودن بشه. بله، دوم این است که این یک بدعتی است شما به وجود آوردید و کار حرامی را مرتکب شده اید که چنین کاری کرده اید. و حالا از این جهت لازم است که ما اینجا جواب این حرف را عرض کنیم. بله، عرض کنم که روز چهارشنبه گذشته بله مطالبی که عرض کردیم، من خلاصه‌شی که امروز مقدم باشه برای بحث امروز ما، چند مطلب اینجا نوشتم. یکی این که صحیح اندل قدما اونا میخوان بگن با صحیح اندل متأخرین فرق داره، و صحیح اندل قدما را تفسیر میکنن به خبری که مقترن هست به قرائن و شواهدی که موجب قطع به صدور میشه. اون تا بعضی وسوق به صدور تعبیر کردن، من اسم الله محسن فیزیکاشانی، بعضی قطع به صدور تعبیر کردن. اون وقت میگن ضعیف اون خبری که لم یحتف به تلک القرائن، اون خبری که محفوف به این قرائن نیست. این یکی از مدعاهای اونهاست. دوم میگن که اخبار وارده در کتب اربعه، بلکه جمیع اخباری که نقلوها از کتب اربعه، از کتب معتبره، جمعی اخباری که نقلوها از کتب معتبره، نه تنها کتب اربعه، کتب دیگری که من صاحب وسائل از آن نقل میکنه، صاحب حدایق از آن نقل میکنه، تمام اینها صحیح هست، ولی اینکه تمام اینها محفوظ بوده است به قرائنی که مفید وسوق به صدور و عن المعصوم هست. البته استدلالای برای این ذکر میکنن که اون روز کردن شیخ یوسف بهرانی در مقدمه حدایق شش وجه ذکر کرده: محمد ابن حسن حر، صاحب وسائل 20 مرز ذکر کرد در جلد 20 فیض کاشانه هم وجوه ذکر کرد. نکته سوم که میگن که تنویع حدیث الی اربعه به لحاظ سند، تقسیم حدیث به 4 قسمت به لحاظ سند که صحیح و حسن و وثق و ضعیف، از بدعی است که یحرم العمل بها، بدعتی است که عمل به آن حرامه و این باطله، برای خاطر که اقتضا میکنه عدم حجیت بعض اخباری که در کتب اربعه و غیر آنها هست، به واسطه اینکه سند آنها از لحاظ رجال سندی خب ضعیفه، این باعث میشه بذاریم کنار. چهارم میگن که تنویع حدیث اصطلاح حادثی است که احدثه العلامه، بعضی میگن علامه احداث کرده مثل مولا مثلا فیض کاشانی، بعضی میگن نخ شیخ علامه و استادش که ابن طاووس این را احداث کرده و اینطور چیزا میکرد. خب حالا ما اینجا بایستی جواب اینها را عرض کنیم. اولین نکته که عرض میکنیم، اولین مطلب این است به این که تنویع حدیث اون ترکونا میگن فقط عند القدما به صحیح و ضعیف تقسیم میشده بدون نظر به رجال سند، بلکه نظر به قرائن فقط بوده، این درست نیست. برای خاطر که ما کلماتی و عباراتی پیدا میکنیم در کتب قبل از علامه مثل شیخ طوسی، مثل صدوق حتی، که اونا میبینیم که اونا هم تقسیم بر حسب رجال را داشتن. اونا هم هر خبری که راویش عدل امامی بوده است مثلا صحیح میدانستن. اگر راویش امامی المذهب نبوده ولی فتحیه بوده، واقفیه بوده، ناووسیه بوده مثلا، اما محترز از دروغ گفتن بوده موثق می نامیدن، اگر چنین نبوده ضعیف می گفتن. این یک مطلبه. بس میخوام بگیم که شما که ادعا میکنید که صحیح عند القدما منحصر بوده به اون که مقترن باشه به قرآنی که مفید قطع باشه و ضعیف لم یکن کذلک، انحصار این درست نیست. بله ما اینو قبول داریم، عند القدما که قریب بودن به عهد ائمه علیهم السلام قرائن بسیاری بوده که از اون قرائن به دست میوردن که خبر صادر شده، اون قرائن شاید بیشتر مفید قطع به صدور بوده و در زمان ما اون قرائن کمتره، اینه ما قبول داریم. ولی میخوایم این عرض کنیم که صحیح عند القدما منحصر نیست به آنچه شما میگید، بلکه قدما هم بر حسب رجال سند اونا هم حدیث را منقسم به صحیح و غیر صحیح میدانستن. حالا این عرض کنیم تا بقی. برای این مطلب مثلا میبینیم که از جمله در کتاب من لا یحضر الفقیه مال صدوق، ایشان در سال 381 وفات کرده، علامه حلی در سال 726 وفات کرده، 3-4 قرن این جلوتر از علامه حلیه، شیخ علامه ابن طاووس در سال 664 وفات کرده. خلاصه صدوق متوفای سال 381 هجری قمری در کتاب من لا یحضر الفقیه در جلد دوم، البته 4 جلد از اون 4 جلدی ها که پیش بنده از اون 4 جلدی هست، کتاب من لا یحضر الفقیه جلد دوم صفحه 90 در فصل صوم تطوع، در اون فصل روزه های مستحبی در کتاب صوم، اونجا بحثی دارن، روایت نقل میکنه به این که روز عید قدیر روزه گرفتن مستحب است، چقدر ثواب داره. بعد یک نمازی هم برای روز عید قدیر نقل شده که این نماز 2 رکعت و رکعت اول بعد از هم چند دفعه چی و اینا، در آخرش هست از کسی نماز بخونه ثواب 1000 حج و 1000 عمره و اینا. در باره این نماز ایشان میگه و اما خبر و صلات یوم قدیر خم و ثواب المذکور فیه لمن صامه، این خبر فان شیخنا محمد ابن الحسن رحمه الله کان لا یصححه، میگه اون خبر مربوط به نماز روز عید قدیر را شیخ ما استاد ما محمد ابن حسن محمد ابن حسن ابن ولید از فقهای بزرگ قم بوده و استاد صدوق هم بوده. بله، از این جهت که شیخ ما محمد ابن حسن که آن لا یصححه این حدیث را صحیح نمیدانست و یقول انه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی و کان کذابا غیر ثقتن. استاد ما میگفت که در طریق این حدیث محمد ابن موسی حمدانی واقع شده و اون کذابا غیر ثقت و کل ما لم یصحح ذلک الشیخ قدس الله روحه و لم یحکم به صحته من الاخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح. میگه هر خبری که استاد ما، چون محمد ابن حسین ولید قومی در علم رجال خیلی مهارت داشته، ایشان میگن هر حدیثی که استاد ما صحیح نمیدانست و حکم صحتش نمیکرد عندنا هم متروک است و غیر صحیح. از این عبارت که مال صدوق خیلی روشن میشه در حکم به صحت و عدم صحت رجال سند را دخالت میدادن. بس چند قرن قبل از علامه حکم به این کلان حدیث صحیحه بر حسب رجال سند معمول بوده، متداول بوده، و اینکه اخباریین میگن این یک بدعتی است علامه یا استاد علامه احداث کرده درست نیست. ملاحظه کنید چقدر این روشنه که میگه این هست. خبر صلات یوم قدیر و ثواب در آن ذکر شده فان شیخ الله محمد ابن حسن کان لا یصححه و یقول من طریق فلان و کل ما لم یصحح ذلک الشیخ قدس الله روحه و لم یحکم بصحته فهو عندنا متروک غیر صحیح. خب این که خیلی روشن، این کلام مال صدوق. و اما شیخ طوسی، شیخ طوسی عرض کنم که در عده یکی از کتابهای مهم کتاب عدت الاصوله که مال شیخ طوسیه. این کتاب در دو جلد چاپ شده، در جلد اول صفحه 336 در بحث خبر واحد شیخ طوسی فرمایند که و اما مخترته من المذهب، اون مذهبی که من اختیار کردم این است که ان خبر الواحد اذا کان واردن من طریق اصحابنا القائلین بالامامه و کان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه و آله او ان واحد من الائمه علیهم السلام و کان من لا یطعن فی روایته و یکن سیدن فی نقله، این خبر را میگه با بهش عمل میکنه. کلام ایشان مفصل هست و اینا. بعد عرض کنم که البته میدونن که شیخ طوسی از جمله کسانی است که شیخ انصاریم در فرائض نقل کرده. شیخ طوسی قائل به حجیت اخبار احاده در برابر استاد سید مرتضی که منکر بوده. حالا اون بحث انکار ایشان و اینها یه بحث خلاصه، این در مقابل ایشان قائل این عبارت را شیخ هم در فرائض نقل کرده. بعد خلاصه ایشان میان میفرمان که یدل علی ذلک اجماع الفرقه المحقه، که خبر واحد حجت وقتی که راویش لا یطعن فی روایته باشه و خوب باشه. فانی وجدت مجمعتا علی العمل به هذا الاخبار، من وجدت فرقه محقه را که اجماع دارن بر عمل به این اخبار. التی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی اصولهم لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعون حتی ان واحدا منهم اذا افتا به شیء لا یعرفونه سالوه من اینه قلت هذا فاذا احالهم على كتاب معروف و اصل مشهور و كان راوي ثقتا لا ينكر حديثه سكت و سلم الامر في ذلك. اگر یک نفر از فرقه محقه فتوا بده به چیزی، روایت نقل کنه، میگن از کجا نقل کردی، وقتی که احاله کند بر کتاب معروف یا اصل مشهور، حالا اصل و کتاب فرقه چیه بعدن بحث میکنیم، و راویش هم ثقه باشه، حدیثش را قبول میکنن و حاضر عادتهم و سجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه و آله و من بعد من الائمه علیهم السلام و من زمان صادق علیه السلام الذي انتشر عنه العلم و کثرت الروایه من جهته و لولا ان العمل بهذا الاخبار کان جائزا لما اجمع علی ذلک و اول انکرو. بعد خلاصه گفته که فان قیل، در صفحه 346 یعنی 10 صفحه بعد، اون 336 بود 10 صفحه بعدش چون بحثش مفصل، گفته فاین قیل کیف تا اولون علی هذه الاخبار و اکثر روات المجبره و المشبهه و المقلده و القلات و الواقفیه و الواقفیه و الفتحیه و غیر حالا من فرق شیعه المخالفت الاعتقادم للاعتقاد صحیح و من شرط خبر روات نکند راوی عدلن. گفته شما چطور عمل میکنید به این اخبار و اکثر روات شما مجبره است مشبهه است؟ مجبره کسانی هستند که در اعمال عباد میگن مجبورن عباد در اعمالشان، مشبه کسانی هستند که خداوند را تشبیه میکنن به اجسام و اینطور چیزا، مقلده کسانی هستند که بدون تحقیق ایمانشان را اخذ کردن، قلات معلوم واقفیه که عرض کردیم و فتحیه عرض کردیم. خلاصه ایشان در جواب میفرمان که اما در میان روات ما مجبره و مشبهه و قلاتنا وجود نداره و اما واقفیه و فتحیه فانزاله که جوابان، اگر واقفیه و فتحیه که از شیعه هستن، اگر اینا ثقات باشن، متحرز از کذب باشن، ما اخبار اینا را موثق میدانیم و به اخبار اونا ما عمل میکنیم و حجت میدانیم. مثال زده چند، مثل عبدالله ابن بکر که فتحیه المذهب از سماعات و مهران واقفیه المذهب بنی فضال فتحی بودن، ولی در این حال چون ثقات بودن ما به اخبار اینها عمل میکنیم. بله خب، بالاخره بعد ایشان فرمان که این حال عبارت باز مهمه، این در همان صفحه 366، اون 46 بود 20 صفحه بعد، در صفحه 366 فرمان مما یدل ایذن علی صحت ما ذهبنا علی، این که ما به اخباری که رواتشان عادل باشن و وثق باشن عمل میکنیم، انا وجدنا طائفه مگزت الرجال الناقل لهذا الاخبار، ما بینیم که طایفه امامیه رجال را تمیز دادن، جدا کردن از هم و فسقت ثقات و ضعفت ضعفا، طایفه امامیه ثقات را توصیل کردن، ضعفا را تضعیف کردن، فرقو بین من یعتمد علی حدیث و روایت من لم یعتمد علی خبر و مده الممدو و ذم المذموم. در علم رجال میبینیم که علمای ما بین کسی که اعتماد بر حدیثش هست، کسی که اعتماد در حدیثش نیست، کسی که ممدو است، کسی مذموم، جدا کرد که قال و فلانون متهمون فی حدیثه، قال و فلانون کذابون، فلانون مخلدتون، فلانون مخالفون فی المذاهب و اعتقاد، فلانون واقفی و فلانون فتحی و غیر ذلک من التعون التی ذکروها و سن و فیضال که کتبی تصنیف کردن و کسانی که ضعیف بودن به روایتان عمل نکن. این عادت هم علا قدیم الوقت و حدیث و حدیثه لا تنخرم، این قاعده است که شکست نمیخوره و ثابت است و اینها. خلاصه میگه اینا من دلیل است به این که به رجال سند نظر ما داریم، اگر عادل باشن و وثق باشن عمل میکنیم. خب این معلوم است که قبل از علامه قرنها، چون بعدن که شیخ طوسی در سال 460 وفات کرده، معلوم میشه این که قبل از قرنها، قبل از علامه، تقسیم حدیث بر حسب رجال سند دائر بوده، معمول بوده و اون حرفی که امان اخبار این نسبت میدن این درست نیست. بله عرض کنم که باز از جمله شواهد این است که قرنها قبل از علامه کتب رجالیه علمای رجال نوشته بودن، به این منظور نوشته بودن که در تشخیص احادیث صحیحشان از سقیمشان معیار و میزان همین کتب رجالیه باشه. در جلد اول تنقیح المقال صفحه 182 همین بحث است، البته نه با این بحث که من درس کردم، مختصرش. در جلد اول تنقیح المقال صفحه 182 ایشان میگن قد کان القدما ایزن صنفوا کتبا فالرجال، قدما در رضا کتاب تصنیف کردن، کتاب هایی، و شرع او فی الجرح و تعدیل تمییزن للاخبار ضعیف سند عن غیرها، و شروع کردن در جرح و تعدیل برای تمییز اخبار ضعیف سند از غیرها، و قد الفوا مجموعه کبیره من کتب فی التراجم و بیان احوال الروات. قیل از اصول رجال، اصول رجالی چهار تاست که معروفه، یکی رجال کشیست، یکی فهرست نجاشیست، یکی هم فهرست شیخه، یکی هم رجال شیخه. حالا خلاصه علامه خیلی بعد از این است، میگه غیر از این اصول رجالی یک کتب دیگه، حالا اسمی برای ایشان چند تاره. فالف البرقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که در سال 274 یا 280 وفات کرده، کتاب رجال داشته. رجال برقی. و همینطور ابن عقده، ابن عقده احمد ابن محمد ابن سعید، متوفای سال 333، متوفای سال 333، این احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده زیدی المذهب است، ولیکن با علمای ما و فقهای محدثین ما خیلی مربوط بوده. کتابهایی هم بر اساس مذهب امامیه تصنیف کرده. این به اندازه پرحافظه بوده که میگفته من 100,000 حدیث را، 100,000 حدیث را با سندش و متنش از حفظم، بله، و 300,000 یا 400,000 حدیث را هم حاضرم که مذاکره کنم، یعنی تسلط دارم ولی نه به اندازه، ولی 100,000 حدیث را، یعنی 120,000، این را شیخ طوسی در رجالش از قول ایشان نقل کرده، بله، مثل این که 120,000 حدیث را من حفظم، سندش و متنش حفظم، بله. همین احمد ابن محمد سعید که ارسل ابن عقده معروفه در سال 333 وفات کرده، ایشان کتاب زیاد داشت، یکی از کتابش کتاب رجاله. برام به این ترتیبه، این عجیبه که به این ترتیبه که تمام، یعنی 4000 نفر، اینا 4000 نفر که از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کردن، همه اونها را نوشته و از هر کدامش هم چند تا حدیث نقل کرده، بله. یعنی این کتاب در دست نیست، از بین رفت. شیخ طوسی در فهرستش از اون نام در صفحه 21، شیخ طوسی در فهرستش از اون نام برده در صفحه 21 تا 28. نجاشی هم در صفحه 55 میگه به این که این کتابی نوشته است در رجال جمع فیه راوین عن الامام صادق علیه السلام و هم 4,000 رجل و اخرج لكل رجل الحديث الذي روا، برای هر کسی که نوشته حدیث که نقل کرده روا، بله. علامه هم در خلاصه صفحه 98 باز این مطلب نوشته، بله. صدوق مثلا، البته باز کتاب صدوق هم در دست نیست، صدوق 300 کتاب تألیف کرده، 24-25 داشت در دسته، ولی بقیه هم از بین رفته است متاسفانه. صدوقی که متوفای سال 381 کتاب رجال نوشته، المسمى بالمصابی، نجاشی میگه این کتاب مشتمل است بر 15 مصباح، در هر مصباح، در مصباح اول رجال و نسائی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کردن نوشته، حالاتشان نوشته از لحاظ ثقه بودن، ثقه نبودن، بله، مصباح دو حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد تا ائمه معصومین، مصباح 15 توقیعاتی که از حضرت صاحب علیه السلام خارج به رواد، اون توقیعات نوشته. اینم نجاشی در صفحه 277 نوشته بود، منتها همین کتاب مصابیح صدوق هم که درباره رجاله در دست نیست، بله. خب از اینجا ها خب معلوم میشه، باز حالا اینم عرض کنم، در همین صفحه 182 از جلد اول کتاب تنقیح المقال، کتاب رجال دیگه هم نام برده، کتابی نوشته که محمد ابن یعقوب کلینی کتابی در رجال داشته، شیخ مفید کتابی در رجال داشته، حمید ابن زیاد کتابی در رجال داشته، غیر از مال کشی و نجاشی کنان معلوم هستن، بله، قضائری، احمد ابن حسین قضائری کتابی در رجال داشته. خلاصه این دلیل است به این که تقسیم حدیث بر حسب رجال سند قرنها قبل از علامه معمول بوده، بس این که امام نسبت میدن این تقسیم شما تقسیمی است بدعت است و نتیجه که از این مخبی درست نیست، این حرف اونها به طور کلی مردود. بله، کتابی که بنده آوردم باز اینجا چون شواهد زیاده، کتاب استبصار شیخ طوسی است. استبصار شیخ طوسی جلد اول، ایشان در اینجا میگن که در اول کتاب میفرمایند که چون اخبار ما در اکثر بابها تعارض داره، و میفرمایند به من پیشنهاد کردند که من کتابی بنویسم برای جمع بین اخبار متعارضه، و من دیدم که این کار بسیار خوبی است و تا به حالم عملی نشده این کار که کسی بیاد از اول فقه تا آخر فقه، از طهارت تا دیات، تمام ابوابی که در اونها اخبار متعارضه اون اخبار را ذکر کنه و کیفیت جمع بین اون اخبار را ذکر کنه. از این جهت من بر خود لازم دانستم که چنین کار را انجام بدم. خودش می در حدود 5000 چند تا حدیث اینجا ذکر کردم. شیخ طوسی در تهذیب آخرش گفته چند تا حدیث وجود داره؟ در حدود 14-15، ولی اینجا گفته در حدود 5000. در حدود 5000 حدیث را اینجا من ذکر کردم. منظور اینه که در اینجا وقتی ایشان میخواد ذکر کنه میگه که اخبار چند قسمت. منظور اینه که میگه اخبار چند قسمت. اخبار داریم که متواترن معلوم، خبر واحد محفوف به قریب. اخبار متواترن میگه بینشان تعارضی نیست، چون مرایی که قطعی و صدورن و تعارض نیست، در قطعیات تعارض نیست. و اخبار آحادی که مقتین هستن به قرائنی که مفید قطع به صدور، اینم یک قسم میگه در بین اینم تعارض نیست. اما خبر واحد غیر مقترن به قرائن مفید قطع بینشان تعارض است. و اینجور اخبار زیاد داریم و اینا میگه صحیحن و سقیمن به حسب رجال سند. اینجا معلوم میشه بین که قرنها قبل از علامه شیخ طوسی خودش میگه بین که اخبار ما، اخبار آحاد ما که غیر مقترن به قرائن مفید قطعه، صحیح دارن، ضعیف دارن، موثق دارن. این تنویه و این تقسیم معلوم میشه به این که قبل از علامه، قرنا قبل از علامه معمول بوده است و سائر و دائر و جاری بوده است. خب علایالن این حرفی که اخباریین میخوان بگن که این تنوی تقسیم اخبار به چهار جور که عرض کردیم از محدثات است و از بدعه است و اینا، خب این حرفشان درست نیست. بله یکی از حرفای اینا هست، مثلا میگن که این بدعت است و هر بدعت هم مثلا حرام است و شر الامور و محدثاتها، از این قبیل حرفا اینو دارن. بله خب باید گفت به این که اولا که هر بدعتی که حرام نیست که بدعت، یعنی اگر در دین کسی چیزی ایجاد کرد، ادخال و ما لیس فالدین فالدین، یا ادخال و ما لم یعلم انه من الدین فالدین بدعت است. اینم علی خلاف فی تفسیر بدعت، که آیا بدعت ادخال ما لیس فی الدین فی الدین است یا نخیر وسیع‌تر از اینه، ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین است. بل شیخ انصاری دومی رو گرفت در فرائد، در اول بحث حجیت زن ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین گفته بدعت. اما یا نه، خب چیزی که جزء دین نیست یا لم یعلم این که جز در دین داخل میشه بدعت، اما هرچی تازه ای که بدعت نیست که، حرام نیست که. اگر بنا باشه به این که هرچی تازه حرام باشه، خب زندگی انسان هر روز با یک چیز تازه در هر شأن از شؤون زندگی به وجود میاد. اینطور مثلا بنابراین مثلا میگیم که شیخ انصاری که حکومت و ورود اینا درست کرده این بدعت. مثلا خب قبل از شیخ انصاری اصطلاح حکومت نبوده که حاکم خبری نسبت به خبر دیگه مثلا دلیل نسبت به دلیل دیگه حاکم باشه. قبل از شیخ انصار اصلاح ورود نبود از یک دلیل نسبت به دلیل دیگه وارد و مورود باشه. اگه مثلا باید بگیم بدعت، خب اینا که بدعت نیست که. بله بدعت اون چیزا در دین داخل کنیم. اینجا هم علامه تازه این کارو کرده باشه. چرا این کار کرده علامه؟ خب کار جدیدی هم باشه. مثلا اگر کار جدیدی علامه کرده برای خاطر این بود است که بر حسب رجال سند اخبار را تشخیص بدن و برای این اساس احکام خدا رو استنباط کنن. خب میگه چی منظور داشته دیگه؟ خب برای چی این منظور انجام چین این کاری؟ یک کار بسیار خوب مستحسنه دیگه، کار علمیه بسیار خوب مستحسنه. پس علاوه بر این که این بدعت نیست، تازه اگر بدعت هم باشه یک کار مستحسن ممدو. خب اونا ممکن است که بله قریب بودن به زمان ائمه علیهم السلام، خب قرائن در دستشان بوده است، ولی خب ما که از زمان ائمه علیهم السلام دور هستیم، ما برای استنباط احکام و تشخیص صحیح از سقیم راهی جز این وجود نداره برای ما که بیایم بر حسب رجال اخبار رو تقسیم کنیم به تقسیمات. ان شاء الله بقیه بحث رو بعدا عرض کنیم.